واضح بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الوجه الثانی ان الاصل فی الافعال الغیر الضروریه الحذر کما نسب الی طائفه من الامامیه فیعمل به حتی یثبت من الشرع الاباحه دقت کنید دوستان، ما تا به حال یک وجه از وجوه عقلی دال بر احتیاط رو بحث کردیم و تمام شد که این در واقع وجه اول وابسته به وجود علم اجمالی بود، تمامش کردیم. در وجه دوم دوستان، من یه مقدمه ای رو باید ابتداءً عرض بکنم بعد برم سراغ عرض کنم فرمایش ایشون. اون مقدمه این است که افعال گاهی دلیل بر حرمت یا دلیل بر حلیتش داریم، گاهی هم مشکوکه. اونی که دلیل بر حرمتش داریم مثل چی؟ شرب خم. اونی که دلیل بر حلیتش داریم مثل چی؟ مثل شرب الماء. یه مواردی هم چیه آیون؟ مشکوکه، مثل شرب توتون. اون مواردی که شما شک دارید مشکوکه، باز خودش دو قسمه. یه وقت ضروریست، یعنی تو فرض ضرورت داریم بحثش میکنیم، مثل شرب خمر، بگید در فرض ضرورت، یا شرب توتون در فرض ضرورت. خب اونجا ولو خود شرب توتون رو فی حد نفس ما حکمش رو ندانیم، اما فرض ضرورت که پیش میاد میگیم به ضرورت چیه؟ جایزه، جوازش ثابت میشه برامون، اونم کارش نداریم. پس محل بحثمون کجاست دوستان؟ افعال، کمکم کنید، مشکوک غیر ضروری. اگه مشکوک نباشه که بحثی نیست، ضروری هم باشه باز بحثی نیست. پس محل بحث ما دوستان افعال مشکوک غیر ضروری است. خب نسبت به این افعال مشکوک غیر ضروری سه نظر داریم. یه عده دوستان مثل محقق حلی در معارج، اینا میگن اصل اولی در افعال مشکوک غیر ضروری منعه. اصل منعه، یعنی اصل این است که این افعال شما انجام ندید. خب چرا؟ فعل مشکوک غیر ضروری رو چرا اصل منعه؟ ببینید ظاهرا ریشه این اصل برمیگرده به این که عقل دفع مفسده احتمالیه را ضروری میداند. میگه دفع مفسده، ولو این مفسده احتمالی باشه، دفع مفسده احتمالی را عقل لازم میدونه، و لذا هر جا شما شک کردید که آیا مفسده ای وجود دارد یا ندارد، مفسده ای که لازمه من ترکش بکنم، اگر احتمالشو داری باید ترکش کنی، چون دفع مفسده احتمالیه لازمه. ضمن این که دوستان دلیلی هم از شرع نسبت به جواز افعال مشکوک نداریم. در واقع این آقایی که این حرفو میزنه انگار میخواد بگه چی؟ میخواد بگه ما ادله براءت رو قبول نداریم. تازه اگر کسی ادله براءت رو بیاره و دلالتش رو ثابت هم بکنه، نهایتش اینه که ادله براءت با ادله احتیاط، کمکم کنید، تعارض میکنن. تعارض که کردن باید برگردیم باز به همون اصل من اصالت الحذر، برگردیم به همونجا. درست شد؟ پس قول اول چی شد آیون؟ این که اصل منعه، اصل حذره، دلیلش چیه؟ دلیلش حکم عقل به دفع مفسده، بگید احتمالیه. ادله براءت هم کاری ازش نمیاد، چون یا ما قبولش نداریم ادله براءت رو، قبولم بکنیم معارض میشه با ادله احتیاط، تعارض و تساقط، ها میریم سراغ همون اصل خودمون. این دوستان یک نظر. دل براءت و احتیاط که معارضه، یعنی چی چطور معارض میشه؟ احتیاط میگه انجام احتیاط کن، این میگه نه انجام بده اشکال نداره، تعارضه دیگه. خب بریم سراغ نظر دوم. نظر دوم دوستان این است که اصل منع نیست، اصل توقف است. نظر شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید، این دو بزرگوار میگن اصل توقفه، یعنی در افعال مشکوک غیر ضروری لازم است که ما تو مقام فتوا دادن توقف کنیم. یعنی چی تو مقام فتوا دادن توقف کنیم؟ یعنی نه مثل دسته اول بگیم اصل منع، فتوا به منع بدیم، نه فتوا به جواز بدیم، نه حکم به حرمت بکنیم کمکم کنید، نه حکم به جواز بکنیم، هیچ کدوم رو حکم نکنیم. البته دوستان اگر از ما بپرسن فتوا چیه، آیا فتوای شما حرمته، میگیم نه. آیا فتوای شما جوازه، میگیم نه. اما بالاخره در مقام عمل بگید باید یه بلای سر خودمون در بیاریم دیگه. بالاخره این شوربه توتون یا باید انجامش بدیم یا باید انجامش ندیم دیگه، ها؟ اینجا تو مقام عمل دوستان چون دلیل بر اباحه نداریم طبیعتاً باید ترکش کنیم تو مقام عمل. اما مایی که تو مقام عمل احتیاط میکنیم، ترک میکنیم، انجام نمیدیم، به لحاظ فتوا با اون دسته اول فرق میکنیم. دسته اول میگه اصل منع، فتوا بده با حرمت اشکال نداره. اما دسته دوم جرأت نمیکنه که فتوا به منع بده، میگم من نه فتوا به من میدم نه فتوا به جواز، من چه میدونم. اما بالاخره تو مقام عمل من شرب توتون رو ترک میکنم، انجامش نمیدم. خب چرا تو مقام عمل دوستان من ترکش میکنم انجامش نمیدم؟ آقایون فرمودن اقدام بر محتمل المفسده کل اقدام علی مقطوع المفسده. علتش این است که اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده است، مقطوع المفسده است. لذا دوستان برخی مثل شیخ طوسی و مفید این نظر رو قائلن. شیخ انصاری هم می‌فرماید قائل به این وجه دوم عقلی، میگه اگر ما از اصل من و حذر دست بکشیم میریم سراغ توقف و قائل به توقف در مقام فتوا میشیم، تو مقام اولم که ترکش میکنیم و احتیاط میکنیم. اینم دوستان عرض کنم وجه دوم. وجه سوم و قول سوم دوستان قول به اباحه است، که طبیعتا کسانی مثل شیخ انصاری، اصولیین عمدتا اینا چون براءتی هستن میگن آقا ادله براءت و همچنین قاعده لطف. آخه بعضیا میگن ما اصل اصالت المنع رو میپذیریم به شرطی که قاعده لطف نباشه، اما چون قاعده لطف هست میگیم اگر شارع از یه چیزی بخواد منع کنه باید به ما بگه، اگه نگفته معلوم میشه منع نکرده. گرچه اگر ما این قاعده لطف رو نداشتیم همون اصالت المنع رو میپذیرفتیم، اما چون قاعده لطف داریم ما هم براءتی میشیم. مثل ابن زهره در قنیه عرض کنم نظرش اینه. خب شیخ انصاری هم که جز براءتی هاست، پس قول به اباحه هم میشه در واقع قول سوم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام تا اینجا عبارت رو بخونم، نگاه کنید. الوجه الثانی، وجه دوم، ان الاصل فی الافعال غیر ضروریه. آقایون اولا افعال مشکوک رو داریم بحث میکنیم یا غیر مشکوک؟ غیر مشکوک که بحث نداره که، اون تمامه. پس افعال یعنی افعال مشکوک. تازه بحثمون در مورد افعال غیر ضروری است یا افعال ضروری آقایون؟ افعال غیر ضروری. افعال اگه ضروری باشن خود ضرورتش باعث جوازه، باز اونم کار نداریم. پس اصل در افعال مشکوک غیر ضروری محل بحث ماست. قول اول میگه اصل چی آقایون؟ اصل حظر منعه، یعنی اصل این است که شما میتونی فتوای به من بدی و اون رو باید ترکش بکنی در واقع. کما نسب الى طائفه من الاماميه که تو پاورقی گفته محقق در معارج، در واقع محقق در معارج نسبت داده ها، نسبت داده، خودش قائل یا قائل نیست اونو کار نداریم، نسبت داده. فیعمل بهی حتی یثبت من الشرع الاباحه، ما عمل میکنیم، عمل میشود، حالا یعمل هم بخونید اب نداره مناسبه، عمل میشود به این اصل تا کی؟ ما اصل حذر و من رو عمل بهش میکنیم تا وقتی که از شرع اباحش ثابت بشه. تا ثابت نشده میگیم اصل منعه. ولم یورد الاباحه فی ما لا نص فیه، وارد نشده باشد اباحه، یعنی ادله براءت رو ما عذر میخوام، ولم یرد، وارد نشده اباحه در مالا نستفی، یعنی انگار میخواد بگه ما ادله براءت رو قبول نداریم. ولم یرد الاباحه فی مالا نستفی، ما اباحه رو نداریم که در مالا نستفی بخواد وارد شده باشه و اباحه رو ثابت کرده باشه. پس ادله براءت رو قبول نداریم اولا. تازه اگرم برخی از ادله براءت رو بپذیریم و ما ورده علا تقدیر تسلیم دلالته معارضون به ما ورده من الامر به توقف بل احتیاط، ادله براءت رو هم که بپذیریم معارض است با ادله توقف و احتیاط. تعارضا، کمکم کنید، تساقطا، میریم سراغ همون اصل. فالمرجع الاله اصل، اصل یعنی همون اصل من. این دوستان تا اینجا نظر اول. نظر دوم چی میگه؟ ولو تنزل نانزالک فالوقف، اگه بخوایم کوتاه بیایم از قول اول، کمکم کنید، میریم سراغ توقف. این توقف رو چی معنا کردیم آقایون؟ توقف در مقام فتوا. اما در مقام عمل طبیعتا ما باید کاری بکنیم دیگه، حالا یا شربه توتون رو انجام بدیم یا ندیم. طبیعتا تو مقام عمل این آقایی که توقف میکنه با احتیاطی ها یه جور عمل میکنن، ترکش میکنه. حالا میگه چرا؟ میگه ولو تنزلنا عن ذلك فالوقت کما علیه الشیخان، مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی، واحتج علیه فی العده، احتجاج کرده جناب شیخ طوسی در عده. به چی احتجاج کرده آقایون؟ ها؟ به انل اقدام الا ما لا یؤمن المفسده فیه کل اقدام الا ما یعلم فیه المفسده. کمکم کنید دوستان عبارت رو بفهمیم. ما لا یؤمن المفسده فیه رو به جاش چی بذاریم؟ ورش دارید به جاش چی بذاریم؟ محتمل المفسده، اونی که ایمن نیستیم از مفسده یه در او محتمل المفسده است. ما یعلم فیه المفسده چی؟ اونو بردارید به جاش بذارید مقتوع المفسده. اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر مقتوع المفسده است. انگار میخواد بگه تو مقام فتوا ما وقت توقف میکنیم، اما در مقام عمل هر اون چه که محتمل المفسده است معامله مقتوع المفسده باش میکنیم. اینم دوستان نظر دوم. نظر سوم دوستان، تو یک مرحله اصل من و توقف رو میپذیره، اما بعدش به خاطر قاعده لطف میگه آقا اگر خدای متعال میخواست من کنه باید میفرمود. وقد جزمه میخواد بره به سمت قول سوم، میگه جزم پیدا کرده، قطع پیدا کرده به هاذه القضیه. آقایون به هاذه القضیه یعنی چی؟ یعنی همین اصل من در مقام عمل که گفتیم اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده است. جزم پیدا کرده به این قضیه سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه، و ان قال بالاباحه، اگرچه ته تهش قائل به چی شده؟ به اباحه شده. میگیم چطور میشه کسی اولش اصل من رو بپذیره بعد قائل به اباحه بشه؟ میگه که سید المرتضی تعویلا مرحوم مثل سید مرتضی، اینا تکیه کردن بر چی؟ ابن زهره تکیه کرده برای اثبات اباحه علا قاعدت لطف. قاعده لطف چی میگه؟ ها؟ میگه خدا لطف دارد و اگر چیزی حرام باشه اول به ما بگید اطلاع رسانی میکنه. اینجور نیست که یه چیز حرامی رو از ما بخواد که انجام ندیم در این حال به ما بیانم نکنه. نه، قاعده لطف اقتضا میکنه که احکامش رو شارع برای ما بیان کنه. و انه لو کان فی الفعل مفسدتون لوجب على الحکیم بیانه، واجب بود بر حکیم که اون رو بیان بکنه. البته لکن ردها فی العده، آقایون ردها ضمیرشو به چی میزنیم؟ قاعده لطف. ردها ضمیرشو بزن به قاعده لطف. قاعده لطف رو ایشون رد کرده در ما نحن فی. به چه بیان آقایون رد کرده؟ یه لحظه من دقت کنید. ایشون میگه یه وقتایی مصلحت در اینه که چاره بیانش نکنه. گاهی بیان حکم مفسده داره. همیشه اینجور نیست که بیان مطابق قاعده لطف باشه. یه وقتایی شارع مقدس ها بیان نمی کنه، عمدنم بیان نمی کنه. میخواد چه کار کنه؟ مثلا میخواد ما رو امتحان کنه، میخواد ببینه چقدر متعبده به احکامیم، یا به هر دلیل دیگری. مصلحت در چیه؟ در عدم بیانه. و لذا اینجور نیست که بگیم عدم البیان لا عرض کنم عدم البیان یدل علی عدم المفسده. نه، ممکنه عدم البیان باشه اما عدم مفسده نباشه، مفسده وجود داشته باشه. پس عدم البیان لا یدل علی عدم المفسده. نگاه کنید، لکن ردها ضمیر ها رو بزنید به قاعده لطف. رد کرده این قاعده لطف رو در ما نحن فی العده به انه قد یکون المفسده فی اعلام. گاهی اعلام مفسده داره ها؟ و یکون المصلحه فی کون الفعل علی الوقف. شاید شارع مقدس مصلحت میدونسته که این مطلب رو نگه و شما هم در مقام عمل چکار کنیم؟ توقف کنیم. بله دیگه، شیخ طوسی میگه در ما نحن فی به قاعده لطف شما نمیتونی اباحه رو ثابت کنی. چرا؟ چون شاید عدم بیان شارع مقدس یه مصلحتی داشته دیگه. بفرمایید. یعنی اگر ما کوتاه بیایم از اصل من، قائل به توقف میشه. آخه توقف یه پله پایین تر از منعه، چون اصالت المن صراحتا فتوا به چی میده؟ بگید، منع میده. توقفی جرأت نمیکنه فتوا بده، گرچه در مقام عمل با اون اصالت المنعی یکیه. لذا میگه از اون قبل کوتاه بیایم میریم سراغ توقف، دیگه قائل به اباحه نمیشیم. این میشه نظر دوم. نظر سوم هم که میگه اباحه. چرا؟ در مقام عمل میگه من انجام نمیدم. مگه عمل آقایون مراجع حجته؟ عمل آقایون که حجت نیست که. طبیعتاً باید نتیجهش این میشه که باید یا احتیاط واجب کنه یا ساکت بشه دیگه. خود سکوت هم نتیجهش اینه که طرف میتونه به فعل اعلم رجوع بکنه. بله خب، اصلا حجت نیست ها؟ نه، حجت شرعی نیست. البته عرف از عمل آقایون خیلی وقتا نتیجه گیری میکنه، اما اینکه حجت شرعی باشه نه. مگه مراجع معصومن؟ اونی که عملش حجت، تقریرش حجت، قولش حجت، فقط معصومه. هیچ کسی عملش حجت نیست برای ما. بله، از باب اینکه مرجع تقلید ماست، اگه گفت این کار انجام بده میگیم رو چشممون، فردای قیامت هم خدا گفت چرا انجام دادی میگیم مرجع تقلید بود. اما به خدا نمیتونیم بگیم آقا تو این انجام داد منم انجام میدم. شاید انجام او دلیلی داشته که اون دلیل برای من نیست، اصلا شاید اشتباه کرده، ما چه میدونیم. اینا دلیل نمیشه. این که تو عوام یه حرفی میزنن اینا دیگه مال اینجا نیست که، اون هم مال کوچه بازاره دیگه. آره. البته واکسن رو بزنید ها، من 3 دوزش هم زدم ها، از حرف من بول نگیری. آره از حرف من بول نگیری بری بگی آقا ناجا آقا گفت حجت نیست. نه بزنید 3 دوزش هم بزنید، 4 هم اومد بزنید آقا. عرض کنم محضرتون شما مخالف باشه اب ندار. عرض کنم محضرتون، بریم سراغ جواب. ببینید شیخ انصاری از این وجه دوم، وجه دوم عقلی میخواد جواب بده. ایشون چند تا در واقع جواب مطرح میکنه. اولا ایشون میفرماید شما اساس حرفتون به خاطر چی بود؟ اصالت المن رو با چی خواستید اثبات کنید؟ خواستید اصالت المن رو اثبات کنید که عقل میگه چی؟ میگه ضرر محتمل دفعش چیه؟ لازمه. ایشون میفرماید ما اساساً استقلال عقل به دفع ضرر محتمل رو قبول نداریم. عقل حکم نمیکنه به دفع ضرر محتمل، اتفاقاً عقل حکم میکنه به اصل اباحه. خب ما توی ادله براءت گفتیم براءت به 4 دلیل ثابت میشه، بگید کتاب، سنت، اجماع. ها تو عقل چی گفتیم؟ گفتیم قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان آقای اون چی رو اثبات میکرد؟ اصل اباحه رو اثبات میکرد. ضرر محتملم که باشه، عقل نمیگه که این ضرر محتمل رو تو چیکار کن؟ لازمه که دفعش بکنی. این رو عقل نمیگه. این اولا.
اگر عقل ضرر محتمل رو بهش قائل نیست، این همه آدم که ماشینش رو بیمه میکنن ضرر محتمله دیگه، از عقل قائل به ضرر محتمل نداره.
جواب بده دادا. یعنی آقایون شما که میرید ماشیناتون رو بیمه میکنید، عقلتون میگه برید بیمه کنید، یا نه دلتون میخواد پول از جیبتون نره، میگه آقا من این 2 میلیون رو میدم که 100 میلیون اونجا نخواد بدم، 200 میلیون نخواد بدم. اگه عقلتون هم نگه باز میرید بیمه میکنید، ربطی به عقل نداره. اون حرف اولم تو کلام باید با هم بحث کنیم. نداریم یه همچی چیزی. شیخ میگه ما نداریم یه همچی چیزی که اگر اینجوری باشه شما کلن براءت رو باید بذارید کنار. یعنی براءت رو باید ببوسید کلن بذارید کنار. پس معلوم میشه آقایون قائل به این قاعده نیستن که دارن براءت رو اینقدر بزرگش میکنن. پس ما یه هم چیزی نداریم. حالا اون رو دیگه باید بحث کنیم دیگه. الان که علم کلام نمیخونیم که حالا تو شما بپرسی علم کلام چی کار میکنه، اون جای خودش باید بحث بشه. دوم آقایون خوب دقت کنید، این که آقایون گفتن دفع ضرر محتمل واجبه، اصلا فرض کنید دفع ضرر محتمل واجبه، اما باید ضرر محتمل باشه یا نه؟ باید یه ضرر محتملی باشه که بعد من بگم چی؟ بگم دفع ضرر محتمل چیه؟ واجب. خب این ضرر محتملی که حالا تو شرب توتون که محل بحث ماست به عنوان مثال، این ضرر محتملی که شما میگی چیه؟ اگر منظورت از این ضرر محتمل عقاب اخروی است که اصلا یه همچی ضرری بگو محتمل نیست، من یقین دارم ضرر ندارم، یقین دارم که عقاب اخروی نیست، خود قبح عقاب بلا بیان به شما میگه چی؟ میگه تو شرب توتون رو انجام بده، قطعاً ضرر اخروی نداره. ما ادله براءت رو آوردیم، با وجود ادله براءت، با رفع مالای علمون، با قبح عقاب بلا بیان، اصلا ضرری محتمل نیست که شما بخوای بگید دفع ضرر محتمل واجبه یا واجب نیست، اصلا موضوع منتفیه. اگر مرادت از عقاب ضرر چی باشه؟ عقاب اخروی باشه. اگرم نه شما میخوای بگی مراد غیر عقاب اخروی است، یعنی ممکنه مثلا اگر شرب توتون کنی بدنت بیمار بشه، اعتیاد پیدا کنی، بچت هم سیگاری بشه، مشکلات مالی پیدا کنی و و و. اگر دوستان مرادتون اون عرض کنم ضررهای غیر اخروی است، ایشون میفرماد اینم درست نیست. چرا؟ چون اولا احتراز از ضرر دنیوی مقتوع رو هم عقل واجب نمیدونه یه جایی، یعنی حتی اگر ضرر دنیوی قطعی باشه ها، یه جاهایی دفعش واجب نیست به جهت بعضی از دوائی نفسانی. مثلا شما پا شدی از شهر خودت اومدی قم، سختی میکشی، از غذای خوب مامان پز گذشت کردی، اومدی مجرد توی حجره یه غذای درست میکنی که به زور قورتش میدی، این ضرر هست یا نه؟ هست. اما میخوای کسب علم کنی، دلت میخواد چیکار کنی؟ بیا کسب علم کنی. اون بابایی که پا میشه میره یک سال تو اردوی ورزشی که بعد تو المپیک نمیدونم مدال بیاره، خب این خیلیش ضرره، به ضرر دنیوی باشه خیلیش ضرره. پس ضرر مقتوع هم گاهی دفعش واجب نیست، تا چه رسد به این ضرر محتمل. این اولا. ثانیاً آقایون، ولو ما بپذیریم که عقل درک میکنه مستقلن اینو میفهمه که واجب است دفع ضرر دنیوی، مثلا فرض کنید اینم پذیرفت، در این صورت بازم عرض میکنیم این عقاب ثابت نیست. میدونید چرا عقاب ثابت نیست؟ چون فرض این است که ضرر دنیوی محتمل است. وقتی محتمله یعنی چی؟ یعنی ضرر دنیوی شبهه است. هر جا آقایون ضرر دنیوی شبهه باشد، شبهه شبهه موضوعی است، شبهه حکمیه نیست اصلا. شما تو حکم شرعی که شک نداری، که شک داری این ضرر اتفاق میفته یا نمیفته، محتمله که این ضرر اتفاق میفته یا نمیفته. اینجا شبهه عرض کنم موضوعی است و در شبهات موضوعی آقایون اجماعا احتیاط لازم نیست، حتی خود اخباری اینم قائلن. نگاه کنید عبارت رو، ول جواب بعد تسلیم استقلال العقل به دفع الضرر. آقایون این بعد تسلیم یعنی ما که قبولش نداریم، ما قبول نداریم عقل استقلالا میگه دفع ضرر محتمل لازمه. اما اگه کوتا بیایم تسلیم بشیم به استقلال عقل به دفع ضرر، چی میگیم؟ میگیم انهو ان اورید ما یتعلق به امر الاخر من العقاب، اگر منظورتون عقاب اخروی است از این ضرر محتمل، فیجب على الحکیم تعالی بیانه فهو ما عدم البیان معمون، یعنی قطع به عدم این چیز داریم، عدم این عقاب اخروی داریم. قبح عقاب بلا بیان میگه عقابی در کار نیست، رفع ما لا یعلمون میگه عقابی در کار. اما و ان اورید بگید غیره، اگر غیره، اگر اراده شده باشد غیر از عقاب اخروی، عقاب دنیوی باشه، مما لا يدخل في عنوان المؤاخذه من اللوازم المترتبه مع الجهل ايضا. عنوان مؤاخذه دوستان یعنی عنوان مؤاخذه اخروی، از اون چیزایی که داخل در عنوان مؤاخذه اخروی نیست. حالا اون غیر چیه؟ من اللوازم المترتبه، اون لوازمی که مترتب بر عرض کنم محرم واقعی است، مال جهل، با فرض جهل، یعنی اون عذابها و عقابها و در واقع ضررهای دنیوی که مترتب می شود بر محرم واقعی در فرض جهل ایزن. خب اینا اگر دنیوی باشه فوجوب و دفعها غیر لازمن عقلا، اولا وجوب دفعش لازم نیست عقلا، از العقل لا يحكم لا يحكم، عقل حکم نمیکنه به وجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع. ضرر دنیوی اگر قطعی هم باشه عقل حکم به وجوب احتراز نمیکنه. اذا كان لبعض الدوائي النفسانيه، که طرف یه سال دو سال پنج سال ده سال زحمت میکشه که چی؟ که یه مدال طلا تو المپیک مثلا بیاره، بالاخره دائی نفسانیش این شده که بره اونجا رو سکو وایسه کیف کنه، ده سالم زحمت میکشه، تو این ده سالم نه کار میکنه نه کاسبی میکنه. چه بسا بعضیاشون مثلا فرض کنید چیز دنیوی هم نداشته باشن، بدنشون مشکل پیدا میکنه، مشکل خانوادگی پیدا میکنن، کارش به طلاق هم میکشه، اما المپیکشو ول نمیکنه. ها دارم پیازداغشو زیاد میکنم. فلیس، بله، وقد جوز الشارع بل امر بهی فی بعض الموارد، در حالی که یه وقتایی شارع اجازه داده بلکه امر کرده به این ضرر دنیوی. مثلا ممکنه پرداخت وجوهات شرعیه دوستان به حسب ظاهر چیه؟ ضرر دنیوی است، اما شارع امر کرده بهش. دادن نفقه بچه، پدر، مادر، بعضی از فقرا اینا یه وقتای شارع امر مستحبی یا وجوبی بهش کرده با اینکه به حسب ظاهر ضرر دنیاییه. و علا تقدیر الاستقلال، تازه اگرم عقل استقلالاً بگه دفع ضرر دنیوی محتمل واجبه، فلیس مما یترتب علیه العقاب، عقاب برش مترتب نمیشه. عقاب یعنی عقاب اخروی، یعنی اگه شما انجامش هم بدی عقاب اخروی نداره. چرا؟ چون شبهش موضوعی است. لکونه من باب شبهه الموضوعیه لان المحرم هو مفهوم الاضرار، اونی که حرامه اینه که انسان به خودش ضرر بزنه. اما آیا این مصداق مفهوم اضرار هست یا نیست؟ شبهش چیه آقایون؟ من اگر میدانم خمر حرامه اما نمیدونم این مایه خمر هست یا نیست، شبهش چیه؟ اینجا نمیدونم این کار من ضرر حساب میشه جز مفهوم اضرار هست یا نیست، خب شبهش موضوعی است دیگه. و صدقه فی هذا المقام مشکوک کن، چون فرض اینه که شبهه است دیگه، درسته؟ فرضمون شبهه است که صدق المسکر المعلوم التحریم، معلوم التحریم على هذا الماء الخاص، مثل اینجا که موضوعی است اونم میشه موضوعی. و شبهه الموضوعیه کمکم کنید لا یجب الاجتناب انها باتفاق الاخبارین ایزن، خب خود اخبارین هم که میگن تو شبهات موضوعیه لازم نیست. و سیجی و تتمت الکلام فی شبهه الموضوعیه انشاءالله. سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تا صفحه به نظرم 140 درست میگم آقا؟ تا مطلب ثانی تا اول شبهات وجوبیه تموم نمی کنیم، چون درس ما ظاهرا تا آخر هفته آینده است، اما ما در